بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه ما دیدگاه‌ها رو راجع به ادوار فقه شیعه ذکر کردیم و هدفمون این بود که کشف بکنیم که طراحی بهتر و کم نقص‌تر چیه، اونو مطرح کنیم. هدف این بوده. بعد از اون وارد ادوار فقه شیعه بر مبنای نظر مختار میشیم، یعنی ما خودمون به طراحی در مورد ادوار فقه شیعه میرسیم. دیدید که طراحی ها خیلی مختلفه. علتش اینه که نقطه های عطف را که ما میخواییم نشونه گذاری کنیم، نقطه های عطف مختلف ممکنه نشونه گذاری بشه. خیلی هم بحثی نیستش که مثلا ما اصرار کنیم حتما این دوره حتما اون دوره. بعضی جاهاش یه مقداری واقعا بحث ادوار فقه، بعضی جاهاش یه مقداری قابل انعطاف هست، ولی ما منطقی ترین روش را که توجیه بهتر داره اونو باید انتخاب کنیم. مثلا ظهور شهید اول و مبنای و مبدع دوره قرار بدیم یا ندیم، مقدس اردبیلی رو مبدع دوره قرار بدیم یا قرار ندیم، قبل شیخ طوسی، بعد شیخ طوسی، ملحق به دوره شیخ طوسیه یا منفصل از شیخ طوسیه. اینا یه چیزاییست که اختلاف فرمی داره. ما باید یه چیزی بگیم، یه نظری ارائه بدیم که اون نظر توجیهات و شواهد بیشتری داشته باشد. حالا ما به این شکل طراحی رسیدیم که ادوار فقه شیعه رو تقسیم کردیم بر این اساس. دوره اول دوره تشریعه، یعنی دوره عصر پیغمبر، عصر حضور پیغمبر، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. این اشکال ما سابقا به بعضی مطرح کرده بودیم که داریم ادوار فقه شیعه میگیم، در عصر تشریع هنوز داره قرآن به تدریج نازل میشه، سنت داره به تدریج شکل میگیره. این چجوری شده دوره فقه؟ فقه بعد از تکمیل منابع. اینجا رو ما یک نکته اضافه کردیم که تسمیه عصر تشریع به یکی از ادوار به نام دوره تشریع، این تسمیه تسامحیه، یعنی نظر دقیق کنی بله اشکال وارده. وقتی قرآن داره تکمیل میشه، سنت داره تکمیل میشه، دیگه کو فقه؟ فقه باید بعد از تکمیل منابع صحبتش بشه. تسامحیه، مخصوصا که ما نظرمون به فقه به عنوان یه دانشه که اقلن پایه های اولی، ستون های اولیش برپا شده باشه. ولی آوردنش هم این مصلحت رو داره که از زاویه فقه به عصر تشریع نگاه میکنیم. این عصر تشریع یعنی دوره حضور پیغمبر به عنوان پیامبر، بعد از اینکه ادعای پیغمبری کرد، پیامبری برای مردم روشن شد، 13 سال مکه و 10 سال مدینه از زوایای مختلف میتونه مطالعه بشه. ما از زاویه دانش فقه داریم بهش نگاه میکنیم، یعنی میگیم این دوره سه تا بحث داره مربوط به دانش فقه، چون این سه تا بحثش توی فقه تأثیر گذاره، این دوره رو جز ادوار فقه آوردیم که این سه تا بحث رو بگیم. یکی از بحث ها این است که خود قرآن و سنت به عنوان منابع تشریع چگونه شکل گرفته. شکل گیری قرآن و سنت به عنوان مهمترین منابع تشریع. دوم، اجتهاد و تفقه در این دوره چجوری تصور میشه. خود اجتهاد و تفقه، درست دانش مکتوب نبوده، یعنی کتابی به عنوان کتاب فقه ما در اون دوره نداریم، ولی فهم فقهی و فهم اجتهادی بوده یا نبوده، این محل بحثه. تو بحث ادوار نویسان این بحث رو مطرح کردن، سنی ها خیلی مطرح کردن، شیعه هم مطرح کردن. و این فهم فقهی در صحابه پیغمبر که خیلی بحث روشنیه، نیاز بهش داریم، باید حتما مطرح کنیم. در خود پیغمبر هم مطرحه. پیغمبر آیا فهم فقهی داشته یا هرچی میگفته به عنوان شخص معصوم میگفته؟ یعنی شأن پیغمبر همواره اسمت داشته درش، این شأن پیغمبر اصلا یه شأن داشته یا چند تا شأن داشته؟ بگیم پیغمبر شؤون مختلف داشته، اسمت در همه شؤون پیغمبره یا اسمت در شأن تبلیغشه؟ یعنی واسطه است، از خدا میگیره به مردم میرسونه، در تحویل گرفتن از خدا اشتباه نمی کنه عمدن و سهوًا، در تحویل دادن به مردم هم اشتباه نمی کنه. اینو ما بهش میگیم تبلیغ، از خدا بگیره به مردم تحویل بده، این شأن تبلیغه. در شأن تبلیغ اسمت داره. این تقریبا اتفاق همه مذاهبه، همه مذاهب اسلامی، شیعه به تمام مذاهبش، سنی به تمام مذاهبش، توافق دارن که پیغمبر اسمت داره در شأن تبلیغ. ولی شؤون دیگه هم پیغمبر داره، مثلا شأن قضاوت. پیغمبر قضاوت میکرده بین مردم دیگه، همش با علم غیب بهش قضاوت میکرده؟ نه، بر اساس موازین ظاهری قضاوت میکرده، علم غیب اعمال نمیکرده. همین شبهه شده که پس پیغمبر اونجا اجتهاد میکرده. پیغمبر یه شأنی داشت، شأن فرمانده لشکر، شأن امیر در جهاد، به عنوان امارت، سلطنت، حکومت دنیوی، رئیس المله. به عنوان که رئیس مردم بود لشکر را مینداخت. کتابایی داریم به عنوان کتاب و سیر، سیر جمع سیره، سیره اون حکایت تدابیر نظامی پیغمبره، جنگ های پیغمبره. پیغمبر در امر جهاد آیا اجتهاد میکرده یا نه؟ اینم شبهش مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم همه لشکرکشی های پیغمبر به نتیجه نرسید، بعضی جاها مسلمان ها شکست خوردن، فرماندهشون هم خود پیغمبر بود. اگر پیغمبر معصومه پس چرا لشکر شکست خورده؟ پیغمبر به عنوان رهبر جهاد مسلمان ها، به عنوان امیر جیش، تنظیماتی برای جیش داشت، تدابیری اتخاذ میکرد. گاهی موقع ها لشکر حرکتشون موفقیت آمیز بود، گاهی موقع موفقیت آمیز نبود. در بعضی از جنگ ها پیغمبر با چه زحمتی لشکر رو انداخت، رفتن تا نزدیک مرزا رسیدن، بعد معلوم شد اصلا دشمن رفته، یه شایعی بوده. این همه زحمت لشکر ببر تا نزدیک مرزها برسوندن، برگشتن اومدن. این که شبهه شده که پیغمبر اگه بگیم معصومه، اینا چجوری توجیه میشه؟ پس ما بگیم چی؟ بگیم پیغمبر در این شأنش مجتهد بوده و مجتهد رأیش در معرض خطا و ثوابه. حالا بگیم پیغمبر تدبیر کرده به فکر بشری خودش، بعد تدبیرش هم مثل ما که تدبیرمون گاهی موقع اصابه میکنه گاهی موقع اصابه نمیکنه، اصابه نکرده، نیتش هم خیر بوده، به وظیفه عمل کرده، میشه اجتهاد النبی. این بحث اجتهاد النبی بحثیه که ما باید بهش ورود کنیم. پس هم اجتهادات صحابه هم اجتهادات پیغمبر محل بحث در این دوره. یکی نحوه تکمیل منابع یعنی کتاب و سنت، یکی هم بحث اجتهادات النبی و بعد از اجتهادات صحابه. سه تا بحث مهم مربوط به این دوره داریم که باید به این سه تا بحث بپردازیم. خب بحث اولمون که در مورد کیفیت تشریعه، در مورد کیفیت تشریع یعنی قرآن و سنت در این دوره شکل گرفته. قرآن که تدریجاً نازل شده، سنت هم که تدریجاً شکل گرفته دیگه، چون حضور پیغمبر تدریجی بود. حالا قرآن نزول دفعی هم داشته بر خود پیغمبر، ولی مردم که خبر نداشتن که ابلاغش برای مردم تدریجی بوده. در این تدریجیت خودش یه نکته ایست که خداوند متعال تعمد داشته که قرآن به عنوان اولین و مهمترین منبع فقه تدریجی بیاد. چرا تدریجی بیاد؟ فوایدی داره، بهتر شناخته بشه، جا بیفته، مردم آمادگی عمل داشته باشن، چون انتقال از فرهنگ جاهلیت به فرهنگ اسلامی یک کار سختی بوده. ما هم باید یاد بگیریم که تو مسائل اجتماعی، تو هر کاری که میخواییم انجام بدیم رعایت بکنیم. میگه الان اول پاییز، لباسای زمستونی تو بپوش. چرا؟ چون شوک به بدن وارد میشه، باید جلوی شوک رو بگیری، چون تدریجاً باید بدن سیستم زمستانیش فعال بشه. این مصلحته. خود بدن یه مکانیزمی داره درونی، یه مکانیزم بیرونی هم شما بهش اضافه کن. اول سرما لباس زمستونی تو بپوش، چون مصلحت تدریجه. متوجه؟ میگه غذا میخوای بخوری، اول غذای لطیف بخور بعد غذای ثقیل، چون یه چیزی میخواد وارد بدن بشه، بدن میخواد جذب کنه، بعد آمادگی پیدا کنه. خود بدن باید خودشو آماده کنه، آنزیما ترشح بکنه، آماده جذب غذا بشه. اول غذای لطیف بخور بعد غذای سخت. مثلا همه چیز امور اینجوریه درش، چون بشر یه دفعه نمیتونه شوک بشه. حالا تغییر فرهنگ از جاهلیت به فرهنگ اسلام باید زمینش باشه، مردم آماده باشن، تو ذهنها جا بگیره.
تدریج
لازمه.
مثلا در دوره انقلاب اسلامی
همون
تدریجا مثلا به
حجاب پردازی، بله اصلا بوده،
بگیم الان که دیگه سر جاش هست، باید که الان اجرا بشه دیگه.
هر چیز جدیدی و درش مصلحت تدریج رو رعایت بکنی. هر چیز لا تدخلوا بیوتن حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. یه دفعه در باز نکن برو تو. بنده خدا نشسته پاشو دراز کرده، ولی خب اگه بدون یه نفر داره میاد محترمانه میشینه. اصلا ادب تو جامعه حفظ میشه. ببین هم شما یاد میگیری هم اون یاد میگیره. مصلحت تدریج دیگه. میگه یه سرفه ای بکن، حتی سلام هم نمی کنی یه سرفه بکن، یه یا الله بگو، یه در محکم بند بزن که بفهمه یکی داره میاد، یه واردی بر منزله. مصلحت تدریج اینجا در بحث منبعیت فقه، در بحث منبعیت سنت به چی درد ما میخوره؟ من این به خاطر این است که تهیه برای اجرای احکام پیدا بشه. بعد مصادیقش هم توجه کنیم، مثلا آیاتی که مربوط به تحریم شرابه، چون مردم مبتلا بودن. اگه یه دفعه میگفتی از فردا هیچ کی نباید این کارو بکنه، اصلا نمیتونستن، اسلام زیر سوال میرفت. میگفت بابا این چه دینیه، اصلا داره ما رو فلج میکنه. یواش یواش مردم رو عادت بده بخنی. بعد اینکه عادت کردن میگن بابا خیلی خوب شد، اون فرهنگ جاهلیت، اون شرابخوری، اون عوارض سوءش بعدن میفهمه. ولی الان اگه بخوای یک دفعه بهش القا بکنی سنگینه، نمیتونه تحمل بیاره. خود پیغمبرم تازه که ما میگیم قرآن بر قلب پیغمبر دفعتا نازل شده، چون پیغمبر تدریجا تربیت شده. اگر تدریجا خود پیغمبر تربیت نمیشده، اون نزول دفعی قرآنم بر پیغمبر ثقیل بوده. حالا این بحث به ظواهر میگم، وجود نوری پیغمبر رو ملاحظه نکنید، اون خلقت نوری پیغمبر دیگه تدریج اینا توش بطره نیستش. اون که به خاطر اینکه اصلا مخلوق نور اولیه که خداوند آفرید و واسطه فیض و اونا، دیگه توش مصلحت تدریج مطرح نیست. مصلحت تدریج این که احکام به تدریج اومده. مجموعه مثلا احکام شرعی الان میگن آیات الاحکام حدود 500 تاست. شما فرض کنید آیات احکام اصلا 5000 تاست بیشتره. خب اینا یک دفعه در یک مجلس بخواد به مردم القا بشه تحملش نیست، ظرفیت پذیرشش نیست. به تدریج اومده، این به تدریج. خود هر حکمی هم به تدریج به اون نقطه نهایی رسیده. مثلا اول اومده که بله منافعی داره، بعد اومده که اسمه ما اکبر من نفعه ما، بعدش اومده رجسون من عمل شیطان فشتنه بود. اصلا عرض کنم که عطایش را به لقایش بخشیدیم کلن بذارید کنار. یعنی به اصطلاح طلبه ها تزاحم ملاکی رخ داد. اول بیان تزاحم ملاکی خداوند کرده، گفته این شراب و قمار اگر مصالح و مفاسد مبادیشو بخواید بسنجید، مثلا یه ترازوی میذاریم میگیم اینقدر کیلو مصلحت داره اینقدر کیلو مفسده داره. مثلا شراب اجمالاً مصالح طبی داره دیگه، اجمالاً مصالح طبی داره، مثلا آدمو از خود بی خود میکنه، برای کسی که ناراحتی اعصاب داره، ضعف داره، نمیدونم، جزء مخدرات دیگه، یه نوعی از مخدراته. خب یه مصلحتی، بعضی از بیماری‌های خاص هم هست که در طب قدیم هم سفارش میکردن، میگفتن این بیماری درمان شرابه، اونم در مقام علاج. ولی شارع میاد میگه که مفاسدش انقدر زیاده که این مصالح محدود و کوتاهش طوریه که من حتی اجازه نمیدم یه قطرشم استفاده بشه. یه قطرش ممکنه کسی بگه آقا خب ملاک مفسده هرچی هست دیگه، تو اون یه استکان و یه لیوانه، ولی کمش سکر نیره. شارع میگه نه، مفسدش انقدر زیاده که کلن فجتنه بو رجسون من اول شیطان فجتنه بو، چون کمش هم ممکنه ذریعه به زیاد بشه. شارع میتونه از باب سد ذرایه جلوشو بگیره. حالا ما راهی به ملاکات احکام که نداریم، نمیدونیم چی، حالا بعضیاشو میدونیم. حالا بشر حالا حالا باید بمونه مطالعه کنه تا خیلی چیزا رو کشف بکنه راجع به همین عناصر طبیعی. الان شما دنیای پزشکی ببین چه افت و خیز داره. راجع به شراب ما هنوز اصلا مطالعات علمی انجام ندادیم. اینقدر آثار ممکنه داشته باشه اصلا ناشناخته باشه، ممکنه باعث پارکینسون بشه، ما چه میدونیم. ممکنه در سن پایین این آثار داشته باشه، در سن بالا تخریب سلولی بکنه، ما چه مطالعاتی داریم راجع به شراب. این مسائلی هم که میگیم یه مسائله زودگذره. شارع هم ممکنه رعایت عرفو کرده، یعنی مصالح داره، یعنی به نظر شما یه مصالحی داره، ممکنه معلوم نیست مساله هم مساله نفس الامری باشه، مساله موقت، مساله آنی، متوجه این معنا مسالهش. خب این یه بحث است در بیان کیفیت تشریح.
چه ارتباط بین شرع
و ها هست به این مساله تدریجی؟ اینو میگیم که گاهی موقع مسبوق به سوال بوده احکام. بحث دوم همینه که الان شما پرسیدی، تنوع قالب‌های بیان احکام در قرآن. تایش جا افتاده، تنوع قالب‌های بیان احکام. خود آیات قرآن شأن نزولهاش مهمه، حتی در روایات هم ما اینا میگیم شأن صدور روایت. در قرآن میگن شأن نزول، در روایات میگن مثلا شأن صدور. شأن صدور دلیل، شأن نزول دلیل رو باید مورد توجه قرار بدیم. ببین اینا دخالت داره در فقاهت ها، یعنی منبع را، نصوص را شما دارید بهش توجه میکنید، ظرف وجودی نص رو باید مطالعه کنید، بستر تولد نص، نصی که قرآنیه یا روایه در چه بستری وجود پیدا کرده، خود اون بستر قرینه بر نسه. مثلا یه سوالی بوده، این آیه پاسخ اون سواله بوده، یه شبهه‌ای بوده، بعد از اون یه واقعه یه اتفاق افتاده، الفتنتو اشد و من القتل. چی بوده قضیهش؟ فتنه اشد از قتله. این شما وقتی میری واقعه رو میبینی به شما کمک میکنه که فهم درستی از نص پیدا کنی. خب اینم تأثیر داره در فقه دیگه. در فقه تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که به فقیه میگه آقا شما این نصوص به تدریج اومده، مسبوق به حوادث بوده، مسبوق به پرسش بوده، ببین پرسشه چی بوده، اونا قرینه است بر دلالت. فقیه که میخواد از نص استفاده بکنه برمیگرده به عصر تشریع، میگه در عصر تشریع یه اتفاقاتی افتاده، دخالت در فهم نص داره، من اونا رو باید بدونم. بحث دیگه شکلگیری سنت نبوی در کنار قرآنه. خود اصلا سنت پایه‌گذاری شده به عنوان یه منبع. اینو تقریبا میتونم بگم، تقریبا بلکه تحقیقا فقهای تمام مذاهب تو فقه ها دارم میگم، تو فضای فقهی هیچ کس انکار نداره، هیچ مذهبی. منتها شدت و ضعفی که شما در مورد استفاده از حدیث میبینی، بعضیا با حدیث سازگاری ندارن، ناقدان تند حدیث داریم، هم تو شیعه هم تو سنی، جریان حدیثگراها، مخالفان حدیث، اینا تو شیعه و سنی از قدیم بوده. این جریانات ما باید مطالعه کنیم، تأثیر داره. ولی اجمالش مورد توافقه که سنت نبوی منبع فقه، اجمالاً مورد توافقه سنت نبوی. هیچکی نمیتونه منکر بشه بگه آقا سنت از کجا اومده، پیغمبر علمش از کجا اومده؟ از خدا. خدا هر چی خواسته لارت ممالای یا به سلافی که در قرآن هست، پس هست بنا کتاب الله، قرآن برای ما بسه. هیچ سنی در حال حاضرم قبول نمیکنه هست بنا کتاب الله. میگه آقا هست بنا کتاب الله چیه؟ میگه آقا خلیفه گفته. میگه بابا خلیفه گفته تدبیر حکومتی بوده، منبعیت سنت رو نمیخواسته انکار بکنه، تدبیر بوده، یعنی حکم موقت بوده. میگفته در شرایط فعلی به خاطر اینکه اختلاط حدیث با قرآن پیش نیاد، در شرایط فعلی تمرکز رو قرآن. بعد که قرآن پروندش بسته شد، تکمیل شد، شک و شبه ها برطرف شد، حدود و ثغورش روشن شد، همه رو آوردن به سنت. اصلا سیره مسلمونا شد، همه هم قبول کردن. اون وقفه هم بد بودا، ولی میگن چاره ای نبود. ولی بد بود، یارم میگه آره بد بود، واقعا خیلی بد جور شد، ای کاش یه راه حلی پیدا میکردیم، هم اختلاط پیدا نمیشد، هم از اول سنت نوشته میشد. متوجه تصور درستی داشته باشید از این قضیه. خیال نکنید در جریان در دنیای اهل سنت کسانی هستن یه همچین فکر، نه، همه طرفدار سنت هست. همه میگن سنت نبوی عدل قرآنه. حالا رابطه کتاب و سنت، کتاب حاکمه بر سنت، سنت حاکمه بر کتابه، این رابطه یه بحث خیلی مهمیه. کتاب راجبش داریم، پایان نامه داریم، نظریه پردازی داریم، حرف و حدیث خیلی بحث داریم راجبش، بحثای خیلی جالبی هم هستا. حاکمیت کتاب بر سنت یا حاکمیت سنت بر کتاب، بعد تأثیراتش چیه، آثارش چیه، این یه بحثی واردش نمیشه. دو تا دلیل اجمالی برای منبعیت سنت نبوی هست. یکی آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن میگه بس منبعیت سنت از کجا اومده؟ شیء که نمیتونه خودشو اثبات بکنه، باید قرآن سنت رو اثبات کرده. گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر هرچی گفت اختیار در تشریع داره. پیغمبر مفوض در تشریع بوده یا نبوده؟ بفرمایید. مفوض در تشریع بوده دیگه. در نمازها رکعت سوم و چهارم ما میگیم چی؟ فرض النبی. یعنی رکعت اول و دوم فرض الله، رکعت سوم و چهارم هر نمازی که رکعت سوم و چهارم داره فرض النبیه. پس پیغمبر اختیار تشریع داره، ولی تشریعش در عرض دستگاه خدا نیست که استکاک رخ بده، تنافی رخ بده. خود خدا واگذار کرده به پیغمبر. متوجه؟ مثل یه کسی میاد مثلا پیش فرمانده میگه فرمانده دستور بده چیکار کنیم، فرمانده یه دستوری دستورات میده، میگه بقیه دستورات رو از این آقا بگیرید. هم داره خودش دستور میده، هم اون آقا رو داره به شما معرفی میکنه. خداوند میگه که ان الحکم الا لله، حتی حکم پیغمبرم میخوای بگیری ان الحکم الا لله بالا سرشه، چون خدا حکم کرده که از پیغمبر بگیر. ولذا کسی با پیغمبر مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده. اون ذیل مقبوله عمر ابن حنظله هست که میگه فقیه منسوب امامه، امام منسوب پیغمبره، پیغمبر منسوب سلسله مراتبه. وقتی با حکم فقیه جامع و شرایط شما مخالفت میکنی، امام میگه با ما مخالفت کردی، با حکم خدا مخالفت کردی، راد علاللهی علا حد الکفر بالله. خیلی تعبیر سنگین عجیبیه. پس سنت نبوی پایه‌گذاری شد، یکی به دلیل ما آتاکم الرسول فخذوه، یکی هم که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. حق تبیین با پیغمبره، پیغمبر حق تبیین داره. یعنی کلیات اومده، بعد یا رسول الله چجوری حج به جا بیاریم؟ حضرت فرمود خذو عنی مناسککم، دنبال من بیایی در حجت الوداع. حواسا همه رفت به پیغمبر. الان آنچه که ما در مورد حج داریم چرا مقدار زیادیش مشترکه؟ مثلا تو حج میدونی یکی علت این که در حج اختلافمون کمه، چون سنت پیغمبر ضبط شده، شیعه و سنی ضبط کردن. از کجا گرفتن؟ از حجت الوداع گرفتن. پیغمبر فرمود خذو عنی مناسککم، به خاطر همینه که اختلافمون جا کمه، مشترکی در شکل اعمال، در ترتیب اعمال، در دفعات اعمال. خب یه بحث دیگه هم داریم در دوره تشریع، بحث احکام تأسیسی و امزاریه. یعنی مجموعه احکامی که به توسط قرآن و سنت در این دوره پایه‌گذاری شد به دو دسته کلی قابل تقسیمه. تقسیمات دیگه هم میتونی بکنیم، مثلا بگی احکام تکلیفی، احکام وضعی، مال این دوره نیست، ربطی به این دوره نداره. بگی مثلا احکام ارشادی، احکام عرض کنم که تأسیسی، ارشادی و تأسیسی. اونم اگه برگرده به این تأسیسی و امضای، ارشاد به معنای امضا باشه، مثلا باز به این برمیگرده. چرا این الان این تقسیم، تقسیمات برای احکام زیاد میشه کرد، چرا این تقسیم رو در این دوره ما بیان میکنی؟ به خاطر این است که بعضی از احکام مربوط به این است که یه سبق ذهنی وجود داشته، عرف بیع رو میشناخته، اجاره رو میشناخته، هبه رو میشناخته، نکاح رو میشناخته، طلاق رو میشناخته، نفقه رو میشناخته. ببین احکامی که آمده در مورد پایه‌گذاری اصل بیع نبوده که یا ایها الناس از این به بعد اموالتون رو بین هم دیگه میخواهید بگردونید، از طریق بیع بگردونید. شارع اختراع نکرده بیع، ذهنیت ازش بوده. شارع چیکار کرده؟ شارع فقط مواردی رو که لازم بوده به مردم تذکر بده تذکر داده، جایی که تذکر نداده امضا کرده. یعنی اگر بیع منهی بوده، مثل نسیه به نسیه، بیع منهی بوده، ربوی بیع منهی بوده، غرری منهی بوده. مثلا غرری هم ممکنه بگیم مثلا پایه یه چیز داشته، پایه عرفی داره، چون عرف میفهمید دیگه. مثلا میگه آقا این چه معامله ایه، من از تو یه چیزی خریدم بعدن رفتم قیمت گرفتم دو برابر مثلا شما به من گرون فروختی. ولی ربوی نه، ربوی مردم میگفتن چه اشکال داره؟ متوجه مردم نمیفهمیدن چه اشکال داره. شارع میاد میگه نه خیر، این جایز نیست. یه جاهایی در قیود و شروط شارع دخالت کرده، اصلش عرفیه. این فایده در فقه داره. فایدهش اینه که در مواردی اگر شک بکنیم، در شک تأثیر داره، مثلا در دخالت یه شرطی یا غیری، چون اصلش عرفیه. مواردی که شارع ثابت شده دخالت کرده، چیزی گفته، عکس میکنیم. بقیهش میریم میبینیم رویه عرفی چیه، در بی رویه عرفی چیه. چون شارع وقتی که گفته احل الله البیع، بیع خدا حلال کرده، اعلام نظر کرده، ولی تأسیس نکرده. من موافقم، شما بین خودتون تجارت دارید، تجارتتون از راه اجاره است، از راه هبه است، از راه بیع، از راه مزارعه است، از راه مساقات، از راه جعاله است، از راه فلان است. شارع اصلش رو قبول کرده، اونجایی که لازم بوده دخالت کرده، قیدی اضافه، قیدی که قیدی، اینا رو ما بهش میگیم امضایی. ولی تأسیسی مربوط به چیه؟ مردم ذهنیتی ازش نداشتن. حالا ممکنه یه ریشه هایی در ادیان ابراهیمی، مثلا اعتکاف یه ریشه ای در ادیان باشه، ولی این اعتکافی که ما در اسلام داریم تأسیسیه. این نمازی که ما در اسلام داریم تأسیسیه. درسته میگن مثلا تو روایات اونجا میگه حضرت ابراهیم نماز خون، نمیدونم اون پیغمبر نماز خون، نماز خون. اونا یعنی یک مناسک مخصوص خودشون داشتن، نماز خودشون رو خوندن. حتی میگن مسیحیان نجران اومدن در مسجد پیغمبر با پیغمبر دیدار کردن، در اونجا نمازشون رو به سبک خودشون خوندن. نمازشون یعنی عبادتشون، یعنی صلات، که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم تأسیسیه. متوجه شید؟ این تأسیسیه. این تأثیرش در چیه؟ تأثیرش در این که اگه در مواردی شک بکنیم، نمیتونیم به عرف مراجعه کنیم، چون شارع اینو پایه‌گذاری کرده. تو بحث حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعیه اونجا هم دخالت داره که شما میدونید. خب این بحث کیفیت تشریع. دومی بحثی که مربوط به این دوره 23 سال داریم، اجتهاد پیغمبره. اهل سنت راجبش دیدگاه مختلفی گفتن. ببینید، ملاحظه کنید در این ترسیمی که ما از بحث داریم، دیدگاه های اهل سنت چند تاست. یکیش میگن در همه موارد جایزه، میگن از راه رأی جایزه، اجتهاد از راه رأی. رأی یعنی نظر شخصیش. در امور دنیوی و در جنگ ها واقع بوده، ولی در احکام شرعی نه. در مواردی که الهام نباشه میشه پیغمبر اجتهاد بکنه، ولی خب اجتهاد در معرض خطاه، یعنی پیغمبر خطا رفته. میگه نه، تا میخواسته به خطا میفته، خداوند فرشته میفرستاده بهش تذکر میداده. مثلا یه چیز مضری دست پیغمبر میدادن، پیغمبر مثلا میخواسته بخوره، خب اینجا که دیگه الهام نبوده که اینو بخور اونو نخور، همه دونه دونه در اینجا وارد بشه در اونجا وارد نشو، با این گفتگو کن با او گفتگو نکن. در بعضی جاها خداوند جلوی خطایش را میگرفته. لمت و حرم و ما احل الله لک تبتقی مرضات ازواجک. متوجه؟ یعنی خدا میاد پیغمبر حفظ میکنه. اجتهاد پیغمبر همون وحی باطنی یا الهامه، مخالفتش غیر جایزه. این یعنی اسمش شده اجتهاد، این که دیگه اجتهاد نشد. اجتهاد پیغمبر ممکنه ولی واقع نبوده. اجتهاد پیغمبر عقلا جایزه ولی شرعا اتفاق نیفته. ببین دو دسته شدن، اون دسته بالا میگفتن جایزه، دسته پایین میگن اجتهاد یعنی چی برای پیغمبر، کسر شأن پیغمبره. اون دسته بالایی هم که میگفتن اجتهاد میکرده، بعضیا میگن اجتهاد پیغمبر مثل اجتهاد مجتهدین نیستا، اگرم میخواسته خطا بره یک فرشته‌ای می آمده حفظش می کرده، یه قوه قدسیه‌ای که وصل به جبریل امین بوده و به عالم غیب بوده پیغمبر رو حفظ میکرد. حالا ابن حزم ظاهری، این ابن حزم یه تحقیقی هم همین پژوهشگاه چاپ کرده راجع به ابن حزم، آرایش رو یه نفر تحقیق کرده، بگید بخونید. شخصیت ابن حزم جالبه ها، که ما ببینیم چه شخصیت هایی. مثلا یه چیزی شبیه اخباری ها، بحث های اخباری ها دیدید چه بحث های جالبیه که آدم ببینه اینا چه فکرهایی داشتن، چه استدلال هایی میکردن. این ابن حزم هم که تجدید بنا کرده فقه ظاهری را، چون خود داوود ظاهری عمرش کوتاه بود، در واقع مؤسس ثانی ابن حزمه. ابن حزم برخلاف مشهور اهل سنت میگه اگر کسی برای پیغمبر اجتهاد و اثبات بکنه این کفر هستن. مگه نشنیدید قرآن چی میگه؟ میگه ما ینطق عن الهوا ان اتبع الا ما یوحى الی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این وتین رگ حیاته. قطعنا منه الوتین، از خودت حرف در بیاری یا رگ گردنتو قطع میکنی. فقط خدا جرأت داره با پیغمبرش اینجوری حرف بزنه. چرا اینجوری حرف میزنه؟ برای اینکه امت بفهمن در امر دین کسی از خودش حرف در بیاره چقدر خطرناکه، که خدا داره پیغمبرشو عتاب میکنه که یک کلمه در مورد شریعت، در مورد دستگاه خدا حرف از خودت در بیاری نسبت به خدا بدی یا ما جانتو میگیریم. با این تعبیره، ببین تعبیرش خیلی عجیبه، تنده. ما جرأت نمیکنیم به کسی اینجوری بگیم شارعتو میزنم. این چی نشون میده؟ این نشون میده امر شریعت و امر دین خیلی مهمه. و من اظلمو ممن افترا علی الله، بالاترین ظلم افتراء بر خداست، بالاترین ظلم هاست. یعنی منشأ انحراف در بشر اینه که یک کسی یه چیزی از خودش در میاره، ثم یقول هذا من عند الله، یه چیزی از خودش در میاره میگه هذا حلال و هذا حرام، بعد میگه من عند الله، نسبت به خدا میده. کو دلیله؟ فردای قیامت باید جواب بدی. برای همین میگم فرار کن از فتوا. فتوا نده، یه نفر فتوا داد همه باید بگن الحمدلله راحت شدیم. یه فتوا لازم داشتیم یه نفر داد دیگه بابا ما رو خلاص کرد، خدا خیرت بده، افتادی جلو، داری سپر بلای ما شدی. چون ما اگه فتوا بدیم درد و سریه. فتوای چیزی باید ازش فرار کنیم. ما نوجوان بودیم، کتابای حدیث که میخوندیم از اون موقع تو کله ذهن ما وارد شد که فتوا امر خطیریه. حریص به فتوا نباشی، فقیه بشو ولی حریص به فتوا نشو. فقاهت مطلوبه، فقیه بشو، فقیه بشو، فقیه بشو. که بعضی روشن فکرها اشکال میکردن که شما حوزه مقلد پرور است، حوزه مقلد پرور است. خنده داره، چون آیات قرآن و همه ادله ما میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اصلا دستور به تفقه، تقلید از باب ترخیصه. حوزه اینو داره میگه، حوزه داره میگه تقلید از باب ترخیصه. یعنی چون شما تنبلید، چون شما کوتاهی میکنید، اجازه تقلید بهتون دادن چاره ای نبوده. و اینه میگه همه تون برید مجتهد بشید، همه باید مجتهد بشید، همه باید فقیه بشید. حالا خب ولی مردم همت عالی ندارن. میگه همت عالی نداری دیگه نرو به بیابون سر نذار، سرگردون نباش، اقلا دنبال نور هدایت باش. یکی که زحمت کشیده از اون عکس بکن، دلیل تفصیلی نداری دلیل اجمالی داشته باش. فقاهت بهش تشویق شده، ولی افتاء یه امر دیگه است. فر من الفتیا فرارک من الاسد، از فتوا فرار کن. مثل علمای قدیم که مثلا یکی جلو میافتاد فتوا میداد بقیه، یا مثلا به یکی خبر میدادن که آقا مرجعیت به شما رسید
میزد تو سرش، میگفت وا ویلتا چه مصیبتی، گریه میکرد، ناراحت میشد، راضی نیستم، چرا به من ارجاع دادید، چرا مردم و من، فردا روز قیامت جواب خدا رو چی میدید؟ گفتن آقا به خدا چاره ای نداریم، کسی نیست، شمایی، چاره ای نیست. انقدر پیشش روزه میخوندن تا آقا قبول بکنه. گفتن آقا قبول کنید، آخه مردم باید جواب مردم رو داد. این برای جوانهای حوزه مسئله مهمیه ها، ما باید در حوزه به جوان ترا بگیم جا بیفته فرهنگش. حالا اون آقایونی که الان پا به اجتهاد و مرجعیت گذاشتن، اتمام حجت برشون شده، ما با اونا کاری نداریم، اون برش اتمام حجت شده، اون میگه آقا من یه نیازی میبینم، یه دلیلی میبینم، یه چیزی، ما با اون کاری نداریم. ولی کلن باید به طلبه های کوچکتر اینو بگیم. خیلی نکتش خوبه، فتوا نده. ببین فتوا موجوده، ولی بحث علمی بکن، شما بحث علمی بکن، نتیجه لازم نیست ما الان تو بحثات مشارکت میکنیم، ولی با ما میگن آقا فتوا چه، میگیم آقا مفتی هست فتواشو بگیرم. بله بحث علمی رو باید پیش برد، بحث علمی شما بکن، ولی فتوا نه ما نمیدیم، لازم نیست که بحث علمی حتما منتهی به فتوا بشه.
بعد این اشاره از دیدگاه اهل سنت احترام به خداست که ابن حزم مستقیم میگه که
میبینید که رگه های ظاهریگری توش هست دیگه. مثلا میگه ما ینتقو عن الهوا، این ما ینتقو عن الهوا چه ربطی به اجتهاد داره؟ اجتهاد که هوا نیست، اجتهاد بر اساس ادله است. بله ان اتبع الا ما یوها الیه هم ممکنه بگیم این از اون بهتره، ولی تو این هم ممکنه کسی مناقشه کنه که پیغمبر تبعیت از وحی میکرده در شأن خودش، یعنی در شأن تبلیغش. ولو تقبل علینا، یا آقا مجتهد مگه بر خدا چیزی میبنده؟ مجتهد میگه هازا مما تم علیه دلیل، و دین چیه؟ دیدید توی این کلام جدید هی میگن دین چیه، دین چیه، دین چیه؟ دین واقعی رو ما نمیگیم که میگه آقا دین یکیه، این آقا اینجور نظر میده، اون آقا اونجور نظر میده، اون آقا اینجور نظر میده. آقا دین کدومه؟ صد تا نظر از این حوزه اومد بیرون، پس دین کدومه؟ میگیم شما جواب نقضیش. پزشکی کدومه؟ صد تا نظر از این دکترها اومد بیرون. مهندسی کدومه؟ صد تا نظر. همه کارهای کارشناسی اینجوریه، چون ما مکلف به واقع نیستیم. دین چیه؟ دین ما تم علیه الدلیل، تمت علیه الحجه، حجت شرعی براش تمام شد، اون دینه. آیا ممکنه متعدد بشه؟ بله، چون ادله مختلفه. منتها شما باید طریق علمی رو بری احراز بکنی. حالا دیدای کارشناسی با هم مختلفه، خب مختلف، اونجا میری سراغ اعلمیت، اونجا میری راههایی که خطاری. یعنی ما یه دین واقعی نفس الامری داریم، دیگه وانه نفس الامری برو از پیغمبر بگیر و از امام معصوم بگیر. و در زمان حاضر ما نحن ابناء الدلیل حیث ما ماله نمی، این چه مغالطات عجیب غریبی میکنن از کم سوادی، همش از کم سوادیه، اگر نگیم از چیزای دیگه است. ولذا این دیدگاه ها راجع به اجتهاد هست. ولی شیعه چی میگه؟ مثلا سید مرتضی میگه اجتهاد اعتماد به ادله ظنی معتبره، مخالفتش همواره عرض کنم که حرام نیست کسی با دلیل اجتهادی مخالفت بکنه، حرام نیست. اینو بذار یه طرف، یه طرف دیگه مخالفت با پیغمبر حرامه، پس نظر او اجتهاد نیست. قیاس شکل چندمه؟ شکلشو بررسی کنید. میگه مخالفت با اجتهاد ظنی حرام نیست، ولی مخالفت با پیغمبر حرام است، پس نظر پیغمبر اجتهاد نیست. متوجه شدی؟ شیخ طوسی چی میگه؟ میگه این بحث بر اساس اصول فقه شیعه بی‌معناست، معنا نداره در بر اساس اصول فقه شیعه که بگی پیغمبر اجتهاد میکنه، معنا نداره، چون اجتهاد بر اساس ادله ظنی تخته و تصویب توش میاد، قول پیغمبر تخته و تصویب توش نمیاد، مبانی کلامی ما اجازه نمیده ما اجتهاد و نبی رو قبول کنیم. علامه هلی میگه اجتهاد بر اساس ادله ظنی و خطا پذیر است، پیامبر خطانامه، حرفاشون میشه همه یکی. حالا یه راه جمعی بین اقوال شیعه و سنی وجود داره، هر دو میتونیم بگیم به یه جا دارن نظر میکنن. میگن اون اجتهادی که خطا و ثواب داره اون در پیغمبر نمیشه اثبات کرد، چون پیغمبر خطا نمی کنه. متوجه شدی؟ حالا تسمیه الهام، تسمیه امداد غیبی، متوجه مواردی که به اختیار خودش بوده بعد فرشته اومده کمکش کرده، اون موارد اجتهاد کرده، تسمیهش به اجتهاد تسامحیه. چیزی که بین ما و اهل سنت اختلاف شؤون النبیه، کتابا و تحقیقاتی هم راجبش هست، بحث کلامیه. اجمالا شما میدونید که نظر شیعه این است که پیغمبر در جمیع شؤون معصومه. یعنی پیغمبر اگه علاقه داشت مثلا به نعل زرد، علاقه داشت که لباسش سفید باشه، علاقه داشت به عطر، این یه چیزی نیست که بگیم که قابل تأسی نیست. همه شؤون پیغمبر قابل تأسیه و از همش میشه استفاده تشریعی کرد، حتی غذا خوردنش، متوجه؟ حتی اختیار مرکب و منزل و مطعم و مشرب و تا چه برسه به جنگ ها، همه اینها توش عصمت پیغمبر میاد. ولی اهل سنت میگن نه، عصمت پیغمبر در شأن تبلیغ، ولی شؤون دیگه ای داره، شأن قضاوت داره، شأن قضاوت. بعضی ها نشستن 12 تا شأن درست کردن، 15 تا شأن درست کردن، بعضی ها کمترش کردن، گفتن مثلا 6 تا، بعضی ها گفتن نه خلاصه میشه تو 3-4 تا. متوجه؟ بر صورت دیدگاه شیعه در این مسئله روشنه. ادله قائلان به اجتهاد النبی، این من بدخط نوشتم، دوستان تبدیلش کردن به تأملات. ادله قائلان به اجتهاد النبی، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. بودن خب گفته پیغمبر خودش گفته من مثل شما اجتهاد میکنید، منم اجتهاد میکنم. ما میگیم آقا مماثلت به لحاظ طبیعت بشریه با قطع نظر از وحیه. پیغمبر میگه من مثل شما هم، یعنی از حد بشر بیرون نیستم، ولی من خصوصیت یوها الی دارم، شما ندارید. این یوها الی پیغمبر، پیغمبر رو از حد بشری بیرون میبره، از مماثلت. این انسانه که عروج کرده، معراج داشته. انسانی که معراج میکنه، دنا فتدلا فکان قاب و قوسین او ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلا، رفت شد فرا انسان، یا هنوز سو انسانه. دنا فتدلا به مرحله فرا انسانی رسید، یا هنوز در مرحله انسانیه، در مرحله انسانیه. ما نمیتونیم به اون مرحله برسیم، اون به اون مرحله رسیده، پس از انا بشرون خارج نشده. توجه شد، هم مماثلت اثبات میشه، هم مفارقت ثابت میشه. هم این که میگه وجه مفارقش با وجه مماثلش یکیه، تشکیک وجود، مثل تشکیک وجوده. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، این آیه مثلا میگه در اینجا پیغمبر بعضی موارد یه نظری داشت، بعدن خداوند من گفت نه نه این نظر تو اعمال نکن، برنامه چیز دیگه است. شما به نظرت یه چیزی اومده میخوای یه برنامه اجرا کنی، خداوند گفت نه 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 اسیر نگیرید. این معلومه که پیغمبر اجتهاد کرده بوده دیگه. جوابش چیه؟ اصلا ثابت نشده که اینجا پیغمبر اجتهاد کرده. اصلا این خطاب مربوط به خود پیغمبره یا کسانی پیشنهاد داده بودن؟ بعد خدا میگه که پیشنهادات اینا رو ول کن، پیامبران این کار رو نمی کنن. یعنی داره رد پیشنهادات اوناست که میگه پیغمبر به خاطر پیشنهادات اونا رویه رو عوض نکن. و ثابت هم نشده که پیغمبر تصمیم گرفته بوده، ممکنه یه سخن پیشگیرانه ای بوده. متوجه میشی که مثلا من یه جایی میرم، بعد مثلا میگه من یه بچه یه مثلا میخواد دست ببره یه غذایی رو بخوره، مادرش میاد میگه نه این غذا رو نخور. میگیم مادر فکرش در مقابل فکر بچه بوده، بچه میخواسته دست ببره بخوره، مادر اومده ببین نخور. ولی یه موقع است میگیم که قبل از این که بچه تصمیم بگیره مادر بهش تذکر میده، میگه دست به اون غذا نبر، تو سرما خورده ای، اون برات خوب نیست. ممکنه در آیه شریفه اینجوری بشه، خدا و پیغمبرش قبل از اینکه پیغمبر تصمیم گرفته باشه خدا داره برنامه‌شو میگه، مثلا کوهش دادون نبی ثابت نشده، دلیلی ما نده. بعضی جاهای قرآن تعبیر داریم یستفتونک نشون میده که فتوا میداده پیغمبر، چون اونا استفتا میکردن آداب المفتی و المستفتی، مثلا اونا مستفتی بودن پیغمبر مفتی بوده. میگم آقا این مفتی و مستفتی اصطلاح متأخرینه، اصطلاح قرآن که نیستش که، اصطلاحات و تطور لغت رو توجه داشته باشی. مثلا اجتهاد تو روایات شما زیاد میبینید، علیکم بالاجتهاد، علیکم بالاجتهاد، هیچ توجه کردید اون اجتهادایی که تو روایات اومده یعنی چی؟ اگه گفتید یعنی چی؟ علیکم بالجد والاجتهاد، جد والاجتهاد چیه؟
به معنای لغویش گرفته
شده. چیه یعنی چی؟
تلاش بیشتر.
نه یک کمی از اینم بهتر، تلاش در عبادته. بالجد والاجتهاد یعنی در عبادت کمر ببند. اجتهاد نه مطلق تلاشه، مطلق تلاش بدون جهت هیچ وقت دستور بهش نمیاد، خونسایه. پرکار باشی. پرکار باشید یعنی چی؟ بار نداره، پرکار باشید وقت تو پر کن، وقت تو پر کن یعنی چی؟ بار مثبت توشه. اجتهاد یعنی تلاش در راه بندگی. اینم از اون قبیله، معنای لغویه. یکی هم به ادله قضاوت پیغمبر بر اساس موازین ظاهری که عرض کنم حدیث هم داره، حدیث پیغمبر داره، پیغمبر فرمود انما اقضی علیکم چیه؟ یحکم کان رسول الله یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات والمظالم فقال یا ایها الناس انما انا بشر مثلكم و انتم تختصمون ولعل بعضكم الحن به حجته من الحن، یعنی بهتر حرف میزنه، یعنی دلیل بهتر میاره. بعد پیغمبر اقضی علا نحو ما اسمع منه، بر اساس موازی، بر اساس چیزی که میشنوم من داوری میکنم، علم غیبمو که نمیخوام اعمال بکنم. این طرف بیانه آورده، مثلا یک کسی ادعا میکنه یک کسی انکار میکنه، به مدعی میگن آقا دلیل داری، میره چند نفر میاره شهادت شهود با شرایط قاضی قبول میکنه، تمام میشه ادعا اثبات میشه. حالا واقعا ادعای درستی کرده بوده؟ شهود از این شهودی که میرن جلوی بعضی جا خدایی نکرده خدایی نکرده میرن جلوی دستگاه قضایی با میستن میگن شهادت شهادت 50 تومن 100 تومن از این قبیله در اسلام هم بوده. پیغمبر میفرماید بر اساس موازین ظاهری من حکم میکنم. این اجتهاده یا نه؟ این اجتهاد نیستش، این قضاوت بر اساس ادله ظاهریه. حکم واقعی رو پیغمبر میدونه، یعنی در همون مجلسی که پیغمبر قضاوت کرده میدونه کی به حقه. بله میدونه. آیا پیغمبر موظف علم غیبش رو اعمال بکنه؟ اگه علم غیبش رو اعمال بکنه میدونی مشکلش چیه؟ من اینو یه جایی توی مقاله گفتم، الان اینجا وقتش نیست، بحثش نیست. اگه پیغمبر علم غیبش رو اعمال بکنه مردم تحمل ندارن، توجیه نمیشن. مردم میگن یعنی چی؟ من اینقدر رشادت به خرج دادم، زحمت کشیدم، خدمت کردم، من الان باید فرمانده باشم، چرا امام حسن من رو به عنوان فرمانده انتخاب نمی کنه؟ من که اعلام وفاداری کردم، به پای حضرت ریختم جانم و مالم و رشادت کردم، حضرت چرا من رو فرمانده نمی کنه؟ حضرت میگه بفرما، پرچم دست شما، برو جلو فرمانده. همه هم میگن بله توجیه. بعد که میره جلو بعد یه مدتی فرار میکنه میره پیش معاویه، بعد میگن امام حسن تدابیر جنگی بلد نبود، یا فردی بوده در رحم بوده. نه، امام حسن علم غیب داره میدونه، ولی بر اساس موازین باید عمل بکنه امام. فقط در زمان ظهور امام زمانه که حضرت بر اساس حکم داوودی عمل میکنه. حکم داوودی یعنی علم غیبش رو در زمان ظهور اعمال میکنه. چرا حالا در ظرف ظهور علم غیب اعمال میشه؟ چون توجیهاتش موجوده. این یه وجه مفارقی داره که سیره پیغمبر و ائمه با سیره حضرت در دوره ظهور متفاوته. اینو من توی مقاله آوردم در راجع به بحث حکومت مهدوی، شاخصهای حکومت مهدوی، اونجا توی مقاله آوردم. اجمالش اینه
که همینه که مثلا پیغمبر و ائمه اعمال نمی‌کردن چون مردم.
بله دیگه، بله، اصلا بهترین دلیله. دلیلای دیگه هم میشه آورد، ولی بهترین دلیل اینه. چرا؟ چون میخوان بر مردم ریاست بکنن، میخوان مردم رو رشد بدن. مردم توجیه نیستن. ببین، لیقوم الناس بالقسط، اگر بخواد یه نفر به زور حکومت اسلامی به پا بکنه، اون سلیمان بود. شیاطین رو در بند کرد، همه در مقابلش تسلیم بودن. ولی ما به دوره‌ای رسیدیم که مردم با اختیار و آگاهی و با کمال میان به پای رهبر شعار میدن، اطاعت میکنن. این اطاعت پذیری اوج تمدن اسلامیه. این ولایت، این ولایت پذیری، یعنی در عین اینکه آگاهی داره، میفهمه، انتخاب داره، میاد به این نقطه میرسه، ولایت پذیر میشه. این خیلی مرحله بالاییه. و یعنی اگه قرار بود که با زور و سلطه حرف خدا ثابت بشه، که خداوند میتونست دیگه، خود خداوند میتونست. یه نمونهش هم نشون داد حکومت سلیمان، چون مردم چشم دنیا بین داشتن. خدا گفت اگه اینجوریه بذار من بهتون نشون بدم که یه نفر تمام قدرت رو داره، ولی شبا میره در خونهش رو میبنده، تو اتاق زار میزنه در خونه ما. یعنی سلطش کامله، ولی عبادت و بندگیش هم کامله. خواستم بهتون نشون بدم کسی مبتلا به دنیا بشه اینجوری نیست که آلوده بشه. داریم کسانی که قدرت دارن و عبودیتشون هم از دست نمیره. ولی در دوره ما، در عصر حاضر، بنابر اینه که مردم با انتخاب و آگاهی بیان. و اینه خود امام حسین، من نمیتونست شمشیر بکشه همه رو قلقم کنه. خود امام حسین مگه نمیتونست با شمشیرش همه رو قلقم کنه؟ به مگه بازوی امام حسین، مگه بازوی امام علی نبود؟ قدرت حیدری رو داشت دیگه، همه رو میتونست یه تنه قلقم بکنه. مردم چی؟ هدایت مردم چی؟
اما نمیزنه. بعدن که به امامت رسیدم متوجه شدم که در صلب
بله، در اعقابشون افراد صالحی میان. ذیل آیه ولو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منکم عذابا شدیدا، ذیل اون آیه اومده روایاتش. تزیل باید رخ بده. پس بر اساس موازین عمل میکردن، موازین ظاهری. در بعضی جاها علم غیبشون رو اعمال میکردن، مورد خاص بوده. مثلا در بعضی جاها یه تخفیفی میداده، یک تسامحی میکرده، موارد خاصه. و این در غیر موارد خاص بر اساس موازین ظاهری بوده. راجبه آره شاخه، اونم راجبه علم امام نیست. آره، چون زمان دولت سابق، دولت اسبق، صحبت بود که ما حکومتمون حکومت دینیه، ما میخواییم به جامعه مهدوی برسیم، شما بگید ما چیکار بکنیم. آمدن سفارش دادن به اوزه که بگید ما چیکار کنیم. ما بر اساس اون مقاله دولت منتظر رو نوشتن. دولت منتظر شاخصه های دولتی، یعنی نظام سیاسی که میگه ما انتظار مهدی موعود میکشیم. بعد این دولتی که ادعا میکنه من یه نظامی هم دارم بسترسازی برای ظهور میکنم، این چه شاخصهایی باید داشته باشه؟ اولش یه بحث اصولی کردم. بحث اصولی اینه که تأسی به سیرت المهدی علیه السلام هل یجوز اصولیاً او لا یجوز؟ چرا؟ به خاطر اینکه این سیره تحقق نیافته. تأسی به سیره ما داریم که تحقق یافته، سیره امام صادق، سیره پیغمبر، ولی سیره حضرت مهدی تحقق نیافته. یه اخباری داریم که حضرت میخواد وقتی ظهور بکنه یه همچین کارایی بکنه، هنوز در آینده میخواد اتفاق بیفته. ما از الان میگیم مثل اون حضرت ما هم میخواییم این کارو بکنیم. این به اصطلاح امروزی ها میگن تئوریزه. تئوریزه نشده بود، یعنی قاعده مند از نظر اصولی نشده که این چیه وجهش که ما داریم تأسی میکنیم به سیره تحقق نایافته. اول اون مقاله اون بحثو کردن. دیگه خب این دوره رو داریم تمامش میکنیم با آخرین بحث، بحث اجتهادات صحابه. آیا در این دوره صحابه اجتهاد میکردن؟ بله. دلیلش چیه؟ شواهد تاریخی، مثل قصه عمار که عمار اجتهاد کرد، آب نداشت، متوجه شدیم، لباساشو در آورد، غلتید تو خاک، گفتش اگر خاک به جای آبه منم باید غسل بکنم دیگه، در غسل به همه جا آب رسونده میشه. خب طهارت ترابی به جای طهارت مایی، پس هر جایی که آب باید رسونده بشه خاک باید رسونده بشه، پس یه غلطی زد تو خاکا. بعد به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر خندش گره. حالا اشکال این اجتهاد چی بوده؟ اشکال این اجتهاد این بوده که تیمم بدل از وضو رو صحابه بلد بودن. آیا در تیمم بدل از وضو هر جایی که ما وضو میگیریم خاکمالی میکنیم؟ نه. پس در تیمم بدل از غسلم اگه میخواسته اجتهاد بکنه، قیاس بکنه از راه مشابهت، مماثلت، از راه اشباه و نظائر، حالا سنی ها میگن قیاس، ما یه چیزی داریم نزدیک به اونه، اشباه و نظائر، اشباه و نظائر میاد به مرحله میرسه که ملاک رو کشف کنی. از راه اشباه و نظائر ما اگه بخوایم بریم، مماثلت در این جهت لازم نبوده که اینقدر همه جای بدنتو به خاک بمالی، ولی فکرش خوب بوده از این نظر که خودشو موظف دونسته به این که یه نوع طهارتی تحصیل بکنه. لا صلاة الا به طهور، نماز لا تترک به حاله، از صلاتو مشروطون به طهاره، مشروطتون به طهاره، فلابد من تحصیل طهارت ترابیه. اجتهادش این بوده، اجتهاد خوبی بوده، ولی بعضی از صحابه اجتهاد کردن، اجتهادش این بود که اصلا نماز نخوندن. مثلا این اجتهاد چی؟ آره مثلا از صلات و لاتترک رو میدونستن، مشروطتون به طهاره رو میدونستن، تیمم بدل از وضو هم میدونستن، تیمم بدل از چیز بدل از غسل رو نمیدونستن، تیمم نه، بدل از غسل رو نمیدونستن، بدل از وضو تیمم بلد بودن ولی بدل از غسل رو نمیدونستن. یکی هم عدل عقلی، کثرت وقایع، قلت نصوص. شرف الدین، سید شرف الدین رحمه الله در کتابش میگه اجتهادات صحابه قضایا قیاساتها معها، یعنی امرون بدیهی. چرا؟ چون همه جا اصلا شواهد تاریخی نشونه، همه جا که نمیشد بیان هی دونه دونه جزئیات مسائل، یه کلی میگرفتن فروعاتشون رو تطبیق میکردن، تفریع میکرد. یکی هم ادله نقلی، مثل کلام امیرالمومنین در مورد چهار دسته اصحاب هم، دروغگویان بودن، اشتباه کاران، یه عده‌ای که تعمد داشتن، اینا آدمای خبیثی بودن، یه عده آدمایی بودن حدیث پیغمبر رو میشنیدن نمیتونستن درست ضبط بکنن، یعنی حافظ نبودن، ساهی بودن. یه عده‌ای بودن که دروغ نمیگفتن، ساهی هم نبودن، منتها یه جلسه میامدن یه جلسه نمیامدن، متوجه؟ یعنی اشراف نداشتن به اقوال پیغمبر. یه بار عبورش افتاده بود، یه چیزی گرفته بود، خوبم ضبط کرده بود، حالا بر مبنای اون یه حدیثی هم میخون، حدیث میخون، ولی دیگه نظر نده، چون شما بقیه چیزها رو معاشرتت با پیغمبر کم بوده. دسته چهارم کسانی بودن که معاشرتشون زیاد بوده، احادیث پیغمبر گرفتن، دروغ هم نمیگفتن. بعد اونجا حضرت یه تعبیر داره، میگه اینها کسانی بودن که هر حدیثی رو در جای خودش میذاشتن. ببین این معلومه یه نوع اجتهاد بوده. میگه عرض کنم که بله، هر کدام را در موضع خودش قرار میداده، یعنی ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متعب. ببین وقتی عام و خاص رو میشنی، عام و در موضع خودش بذار، خاص رو در موضع خودش بذار، یعنی جمع عرفی رو اجمالاً میفهمیده، جمع عرفی میفهمیده. اینا یه نوع اجتهاداتیه که از کلام حضرت هم میشه به دست بیاریم. خب دوره تشریع را تا اینجا به پایان بردیم، دوره تفسیر و تبیین برای جلسه بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.